ساعت 20 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرها و یک گزارش در این بخش خبری. دو منبع خبری از شناسایی هویت 5 کودک و نوجوان در میان بازداشت شدگان زاهدان در روز جمعه خبر دادند. آلمان علاوه بر کمک‌های پیشین 200 میلیون یورو بودجه برای کمک به اوکراین در نظر گرفت. و نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. خوش آمدید خانم ها آقایان، کیان معنوی هستم. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد هویت 24 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات روز جمعه در زاهدان را به دست آورده که در میان آنها 5 کودک و نوجوان زیر 18 سال دیده می شوند. پیشتر وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را منتشر می کند از بازداشت 500 نفر در اعتراضات روز جمعه خبر داد و هویت 19 تن را احراز کرد. این وبسایت اعلام کرده بود که در این روز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شهروندان بازداشت شده را با اتوبوس به مکانهای نامعلومی میبرند. در ادامه جمعه های اعتراضی در زاهدان روز جمعه نیز معترضان به خیابانها آمدند، اما نیروهای امنیتی و نظامی پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان به معترضان حمله و مسجد مکی را محاصره کردند. هنگاو گزارش داد که شماری از بازداشت شدگان زاهدان بر اثر ضرب و جرح زخمی شدند. آلمان مبلغ 200 میلیون یورو دیگر برای آموزش تکمیلی مراقبت بهداشتی، تأمین آب آشامیدنی و همچنین بازسازی شهری به اوکراین کمک خواهد کرد. یوخن فلاسپارت کمیسر دولت آلمان در بازسازی اوکراین روز شنبه در بازدید از این کشور جنگ زده این وعده را داد. آلمان از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه علاوه بر کمک‌های نظامی معادل 1 میلیارد یورو کمک غیرنظامی به اوکراین اختصاص داده است. آلمان همچنین بیشترین پناهجوی اوکراینی را در خود جای داده و تا اواخر مرداد شمار این پناهجویان به بیش از 1,100,000 نفر بالغ شده است. دولت آلمان پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به همراه اتحادیه اروپا و کشورهای صنعتی جهان تحریم‌های سختی علیه روسیه اعمال کرده و واردات نفت و گازش از روسیه را نیز به شدت محدود کرده است. در ادامه خبرها، صبح شنبه نخستین کاروان کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح در مصر وارد نوار غزه شد. بیش از 200 کامیون حامل مواد غذایی، بهداشتی و مایحتاج اولیه ساکنان غزه چندین روز است که در مرز مصر و نوار غزه در انتظار صدور مجوز از طرف دولت مصر برای ورود به نوار غزه بودند. به گزارش سازمان ملل، ساکنان غزه نیاز فوری به مواد غذایی، دارویی، سوخت، برق و آب دارند. از سوی دیگر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنرانی افتتاحیه اجلاس سران صلح در قاهره از رهبران جهان خواست تا در مورد نقشه راه برای پایان دادن به فاجعه انسانی در نوار غزه و احیای مسیر صلح به توافق برسند. رئیس جمهوری مصر گفت که هدف این نقشه راه ارسال کمک به غزه و توافق آتش بس و پس از آن مذاکرات منجر به راه حل است. او با تاکید بر اینکه کشورش با کوچ اجباری فلسطینیان مخالف است، هشدار داده است که این وضعیت منطقه را به سمت فاجعه سوق می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم گفته است که فلسطینی‌ها سرزمین خود را هرگز ترک نخواهند کرد. به سراغ یک گزارش می رویم. همانطور که مطلع هستید، پس از گذشت چند روز از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، جامعه ایران و به ویژه جامعه هنری همچنان با پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی روبروست. در همین رابطه رادیو فردا با مرضیه وفامهر کارگردان و بازیگر گفتگو کرده. این گفتگو رو کیانوش فرید انجام داده که با هم می شنویم.
شما جزو کسانی بودید که در مراسم خاک سپاری آقای مهرجویی و همسرش هم حضور داشتید. کمی میشه از حال و هوای این مراسم بگین؟ از حس و حال خودتون اونجا با از باقی بگید، اون فضا رو میتونید توصیف کنید برای ما؟
طبیعتاً مراسم تدفین یک بزرگ فرهنگی و فقدان چنین بزرگانی بسیار غم‌انگیزه و وقتی که یک فقدان همراه با جنایت و فاجعه باشه هولناک و غم بزرگتری رو در پی داره و بسیار غم‌انگیز بود. اما نور روشنی که به من میتابید از طرف مونا مهرجویی بود. برای چندمین بار در این روزگار به این فکر کردم که این نسل در عین جوانی خردمند هم هست. حالا این نتیجه وضعیت اجتماعی، نتیجه دسترسی به اطلاعات بیشتره یا هر چیزی، به هر حال این خصلتیه که توی نسل جوان هست و ما توی این روزگار شاهدش بودیم بارها و بارها. مونا مهرجویی خردمندتر از سالخوردگان این جمع حرف زد، هوشمندتر، اندازه‌تر و براش آرزوی صبر میکنم، آرزوی قدرت روحی میکنم، آرزو میکنم که از این درد بزرگ بگذره. نه تنها برای مونا مهرجویی، که برای نسل موناها آرزو میکنم از این رنج ها، از این فجایع عبور کنن، بتونن بایستن و دنیای بهتری رو برای جامعه ایران بسازن.
حالا این غم، این بهت، این وحشت، دلهوره گریبان همه رو گرفته، به ویژه خب هنرمندان رو، شما فکر میکنین این اتفاق چه تأثیری میتونه در زندگی حرفه‌ای و شخصی هنرمندا بذاره؟
مرگ آخرین گام زندگیه، در تضاد با زندگی نیست. هر کس با مرگش زندگیش رو نقطه گذاری میکنه، نقطه پایان میذاره. ممکنه این نقطه پایان جمله زندگی رو بسیار پرمحتواتر، درخشانتر و با شکوه‌تر کنه. الزاماً یک قتل فجیع یک نقطه تاریخ نیست، گاهی نقطه محکم و روشنیه برای اینکه محتوای اون جمله رو قاطع‌تر، مستحکم‌تر و قوی‌تر کنه. این وقتی که داریم در زندگی فردی یک شخص و مواجهش و مرگش نگاه میکنیم. اما اگر بخوایم به لحاظ اجتماعی نگاه کنیم، فجایع مثل لکه های رنگی میمونن که روی بوم زندگی پاشیده میشن، مثل نقاشی جکسون پولاک که آقای مهرجویی خیلی هم بهش علاقه داشت. از هر زمانه‌ای یک نقاشی باقی میمونه و بعد نگاه کنیم ببینیم که چقدر لکه تاریک از این زمانه باقی خواهد موند و چقدر لکه روشن، یا اصلا فضای روشن، یا اصلا فضای خالی. کارنامه زمانه ما چیست؟ این چیزی که در تاریخ میمونه و شوخی نداره. معنا زدایی میکنه از تمام معناها، یا معنا میده به تمام بیمعنایی ها. جریانی که هر شکلی از فاجعه رو ایجاد میکنه در هر اجتماعی، بدونه که در بلند مدت بی‌تردید بازنده است. بی‌تردید. ترس، اختناق، خشم، هیجان، سرخوردگی، غم، اندوه، همه اینا احساساتی هستن که بیش از دو سه روزی باقی نمیمونن، از بین میرن. اما اون چیزی که باقی میمونه این هستش که جامعه دوباره دستشو میذاره رو زانو و برمیخیزه، به فاجعه عادت میکنه، به مرگ عادت میکنه، ترسش هم فرو میریزه و دوباره برمیخیزه و خودش آماده میکنه حتی برای مرگ فجیع و دوباره برمیخیزه و دوباره برمیخیزه. چون زندگی با شکوه ترین چیز دیگه، تا وقتی که هستی ادامه داره زندگی ادامه داره، مرگ لحظه کوچیکیه درش.
خبرای زد و نقیز هم کم نیست هول و هوش این خبر، از مقامات گرفته تا هنرمندا، روزنامه ها، کاربران شبکه های اجتماعی، پر از حدس و گمانه. این ماجرا رو هم همه دارن سعی میکنن از زاویه دید خودشون تعریف کنن. برای شما چگونه است؟ چی فکر میکنید واقعا؟
من هیچ کدوم از اخبار رو باور نمی کنم، چون پشت درهای بسته است، بدون حضور خبرنگاران مستقل، بدون حضور سندیکاهای سینمایی، تحقیقات و جزئیات تحقیقات رو ندونستن. من شخصا متاسفانه باورم رو به تمام رسانه ها از دست دادم و هیچ خبری رو و هیچ اعلام رسمی رو در هیچ موردی باور نمی کنم، مگر اینکه واقعا جزئیات هر موضوعی رو خودم بدونم یا کسانی که از نظر من اعتبار دارن.
خب خانم وفامر، من میدونم که شما با آقای مهرجویی مراوده داشتی، برای شما چه جور انسانی بود به عنوان فیلمساز؟ چگونه تعریفش میکنی؟ و کمی هم از سینماش برای ما بگو، کدوم فیلماشو دوست داشتی؟
نسل ما عاشق سینما شد با آثار سینماگرهای بزرگی که سینماگرهای دهه 40 و 50 بودن و اون نور و اون زیبایی و اون شکوه رو با خودشون به دهه 60 و 70 هم آورده بودن. این فیلم ها هنر بود، واقعا هنرمندانه بود و گریبان ما رو میگرفت، خفتمون میکرد، میبرد تو سینماها. و چقدر من و هم نسلوی من هم مدرسه فرار کردیم توی اون روزگار سیاهی که تو مدرسه ها فقط عزاداری بود و روزه بود و اینها. ما میرفتیم سینما و فیلم تماشا میکردیم، لذت میبردیم، از همه دنیا جدا میشدیم. چقدر اون دنیا دنیای قشنگتری بود اون روزگار، هم در سینمای ایران و هم به نظر من جریان جهانی زیباتر بود، حداقل به سلیقه شخص من نزدیکتر بود. و یکی از اون فیلمایی که بارها و بارها من به خاطرش به سینما رفتم هامون بود و یادم هستش که بالاخره اون کسی که بلیت رو چک میکرد در سینما به من گفتی که بلیت نخر، هر روزی خواستی بیا و فیلمو ببین. بس که رفتم این فیلمو دیدم و یه دونم پوستر هامونو به من کادو داد که من هنوز دارم. این تاثیر از اینجایی می آمد که خالق این آثار، این اثر عاشق بود، این نیروی عشق بود که بر ما می تابید، عاشق حرفش، عاشق خود خلاقیت و عاشق مردم، فرهنگ، سینما. این عشق جاری بود. نمی دونم این روزها چقدر این عشق همچنان وجود داره. کمه باید گشت پیدا کرد آدم هایی که به خاطر خود سینما عاشق سینما باشن، به خاطر خود فرهنگ عاشق کار فرهنگی باشن، نه به خاطر حاشیه ها و انگیزه های متفرقه. در میون فیلم های قبل از انقلاب آقای داریوش مهرجویی، من فیلم دایره مینا رو خیلی دوست دارم، اما گاو، آقای هالو، پسری، همه فیلم های درخشان ارزشمندی هستند، یعنی همه شون رو دوست دارم، دایر مینا رو ترجیح میدم. و فیلم های بعد از انقلابشون رو من تا سنتوری و مهمان مامان آخرین فیلم هایی بوده که دیدم و بقیه رو متاسفانه ندیدم. ولی به لحاظ محتوایی بسیار فیلم سنتوری رو دوست دارم، اون نوع نگاه و نقد اجتماعی که دوست درش هست رو خیلی میپسندم.
و سوال آخر خانم وفامر، آیا جرأت کردین خبر قتل داریوش مهرجویی رو به همسرتون، به آقای ناصر تقوایی بدین، بگین که دوست نزدیکش اینگونه از دست رفته؟
بعد از فوت آقای عباسی کیارستمی، آقای تقوایی چند شبانه روز نتونستن راحت بخوابن یا غذا بخورن و خیلی خیلی آسیب دیدن. دکترشون به من توصیه کرد که دیگه چون این اخباری رو بهشون نرسونم. گفتن انقدر شوک روانی بهشون وارد شده که تحمل نداره ذهنش و نباید بهش چون این اخباری داده شه. حالا من چطور میتونم قتل فجیع یک دوست رو، یک همکار ارزشمند رو بهشون اطلاع بدم؟
پرسش ها در خصوص کشته شدن داریوش مهرجویی، یک کارگردان سینما، و همسرش که هر روز به ابعاد تازه‌ای در خصوص این قتل اشاره داره، در گفتگویی با مرضیه وفامهر، کارگردان و بازیگر، با کیانوش فرید، همکار ما در رادیو فردا. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. یادآوری میکنم که همواره میتونید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید با شماره پیامگیر 2042-0221-122-113. تکرار میکنم، 2042-0221-122-113. 221-122-113 وعده ما تا 45 دقیقه دیگر.